کشور بودن، ایشون رو خط ارتباطی اون بودن و دیدگاهشون رو گفتن. به اتفاق یکایی که همکارانم، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. خانم ها آقایان، نیمروزتون نیک.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان نازنین. و اینک در این لحظه چند ثانیه دیگر قراره که قدم بزنیم در کوچه‌ای که خانه ایست با پلاک 8، جایی برای تجدید دیدار و تمدید عهد و میثاق با شهدای 8 سال دفاع مقدس و دیگر سالهایی که از ما دفاع کردند.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
ایران سرزمینی که هر کوچه‌اش رد پای دلاوران و نام‌آوران جا مانده است. هر خیابانش مزین به یاد شهدایی است که جانشان را در راه عشق به خاک و مردم هدیه کردند. و هر شهر و روستایش یادآور جانبازانی است که زخم‌هایشان قصه ایستادگی و صلابت است. هر پرچم، هر سنگر، هر هموطن، فریاد اقتدار ایران را به گوش جهانیان می‌رساند و ما راوی قهرمانان مردم این سرزمینیم در پلاک 8. به نام خداوندی که حافظ همه ماست، شرمنده‌های عزیز، ایرانی‌های شریف، سلام، اوقاتتون بخیر. امروز دوشنبه 12 آبان ماه سال 1404، شما صدای من آرش احمدی رو از سنگر پرغرور و عزت و افتخارمون که لبریز از یاد و نام شهدا و جانبازانه میشنوین. به قرار همیشه امروز هم همراهتون هستیم تا یاد کنیم از قهرمانان و نام‌آوران ایران عزیزمون. سلام بر کسانی که نامشون در کوچه ها به یادگار مونده، یادشون در دلها همیشه پرسه میزنه و خاطره شجاعتشون چراغی روشن در مسیر زندگی ماست. امروز به قرار تقویم سال روز شهادت شهید مدافع حرم محمد جمالی. محمد جمالی در سال 42 در خانواده کشاورز پا به دنیا گذاشت و در 2 سالگی پدرش را از دست داد. دوران ابتدایی را در روستای زادگاهش در استان کرمان گذراند و دوران راهنمایی و 2 سال ابتدایی دوران دبیرستان را با مهاجرت خانواده به شهرستان رفسنجان در این شهر سپری کرد. جنگ تحمیلی و احساس وظیفه محمد را از کلاس درس و مدرسه به جبهه‌های دفاع مقدس کشوند و تا پایان جنگ در جبهه‌های نبرد حضور فعال داشت. از حضور در سالهای جنگ و جانفشانی‌های مختلف در میادین دفاع از کیان و دین و کشور یادگارهایی در جسم و جان محمد به جای موند و حضور در میان رزمندگان دفاع از حرم و رسیدن به جایگاه رفیع شهادت بر تمام زخم‌های جسمی و روحیش التیام بخشید. عاقبت شهید محمد جمالی در تاریخ 12 آبان 1392 در شهر دمشق سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
خیلی از شهدای عزیز ما هستند که علاوه بر این که حاج قاسم رو الگوی خودشون در سبک و مسیر زندگی میدونستن، با ایشون رفیق بودن، همراه بودن و هم نفس. میخواییم درباره یکی از همین عزیزان صحبت بکنیم، کسی که 34 سال رفاقت رو با حاج قاسم سلیمانی تجربه کرده. از زمان جنگ تحمیلی، از سالهای دفاع مقدس در سپاه سارالله کرمان تا جریان دفاع از حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها. میخوایم درباره اولین شهید مدافع حرم استان کرمان صحبت کنیم، شهید محمد جمالی، که با افتخار میزبان همسر محترمشون هستیم. حاج خانم سلام بر شما، خیلی خوش اومد.
خیلی ممنون، سلامت باشین شما.
زنده باشید. از شهید برامون بگید، از شروع زندگیتون، از زمانی که اولین آجرهای این زندگی بنا شد تا تبدیل بشه به یک زندگی با عشق و اون سالهای اولیه. فکر می‌کنم چه سالی بوده سال ازدواج شما؟ فکر کنم 2 سال قبل از آتش بس جنگ بوده، درسته؟
بله، تقریباً 1365.
این دقیقاً در بحبوحه جنگ تحمیلی.
آره، در بحبوحه جنگ بود که من با ایشون ازدواج کردم.
ازدواج کردید و شهید جمالی هم که فکر میکنم از رزمندگانی بودن که به همین راحتی جبهه های جنگ رو رها نمیکردن.
اصلا اتفاقا یکی از شرایطشون که موقع زمانی که اومدن خواستگاری همین بود که من جبهه رو رها نمیکنم، اگه شما حاضرین با یک رزمنده ازدواج کنید که جواب بله بدین، بلا من جنگ رو بر همه چیز ترجیح میدم.
شرط ازدواجشون بوده اصلا؟
آره، واقعا شرط ازدواجشون این بود که من یک رزمنده هستم، هر لحظه امکان داره برم.
چجوری پذیرفتین شرط سنگین رو؟
دیگه وقتی خدا بخواد همه چی خودش رقم میزنه. به نظر من
تو این 2 سال صاحب فرزند هم شدین؟
آره، خدا یه دختر آزار 66 ما صاحب یه دختر شدیم.
فرزند اولتون؟
آره، فرزند اول.
خب شاید پیچیده تر نشد، سختتر نشد؟ الان دیگه یه بچه هم وسط بوده و به
آره واقعا خیلی سخت
که نبوده
بود.
راهی جبهه ها بوده دائما و در جنگ.
آره واقعا خیلی سخت بود. بنابراین موقع شهید جمالی می اومدن، من خودم به ایشون پیشنهاد دادم که اگه شما میتونین منو با خودتون ببرین اهواز، من راضی هستم بیام. ایشون هم استقبال کردن، گفتن آره خیلی خانواده ها رزمنده اونجا هستن شهر اهواز، شما میتونیم بیان بریم. دیگه دخترم تو سن 6 ماهگی بود که ما با هم رفتیم اهواز.
راهی اهواز شد؟
آره، اونجا موندیم که دیگه تا زمانی که آتش بس شد.
چه اتفاقی افتاد؟ زمان جنگ گذشت، این رفاقت همچنان با حاج قاسم ادامه داشت و در نهایت به سوریه ختم شد.
سال 92 بود که حاج قاسم همیشه تو خونشون سال روز شهادت حضرت زهرا همیشه مراسم دارن. شهید جمالی هم خیلی مقید بودن که حتما باید تو این مراسم شرکت کنن. سال 92 موقعی که رفته بودن تو مراسم حضرت زهرا، حاج قاسم اونجا دیده بودن شهید جمالی ره. بعد به ایشون گفته بودن که اگه دوست داشته باشی میتونی بیای با من بریم سوریه. دیگه شهید جمالی هم که از کاروان شهدا جا مونده بودند،
با اشتیاق پذیرفتن.
یعنی اینقدر خوشحال شده بودند. بعد از اینکه حاج قاسم بهشون پیشنهاد داد، یکی 2 ماه کارشون انجام دادن، بعد دیگه عازم سوریه شدن. ولی خب 2 سفرم بیشتر سوریه نرفتن. سفر اولشون تو شهریور ماه بود، رفتن حدوداً 50 روز سوریه بودن، برگشتن حدوداً 1 هفته کرمان بودن. من به نوعی بهشون اعتراض کردم، گفتم من نمیگم نرین شما برین، اما چرا اینقدر سفرتون طولانی شده؟ ولی خب اونجا هم که بودم مرتب 1 روز در میون زنگ میزدن، با ما در تماس بودن. بعد موقع که اومده بودم بهشون اعتراض کردم، خودشون انگار میفهمیدن که این دفعه برن شهید میشن، وقتی که اومدن اصلا همش حرف از شهادت میزدن برای ما. میتونم بگم اصلا یک آدم دیگه شده بود. مثلا برمیداشتن به بچه ها میگفتن که من اگه رفتم شهید شدم شما گریه زاری نکنید، آرام باشید. همش در مورد این طور چیزا برای ما صحبت میکردن. بعد منم بهشون اعتراض کردم سفر اولتون خیلی طولانی شد، سریعتر برگردین بهتره. گفتم بهت قول میدم من که این سری رفتم، قول میدم سری برگردم. واقعا هم همینطور شد. تو آبان ماه ایشون رفتن سوریه، یعنی 8 آبان ایشون رفتن، 12 آبان خبر شهادتشون برام آمد.
درود می‌فرستیم بر مردان و زنانی که خالصانه در مسیر خدا گام برداشتند و جانشون رو برای حفظ ایران و اسلام فدا کردند. این سرزمین همواره شاهد از خودگذشتگی مردان و زنانی بوده که برای حفاظت از آب و خاکشون ترسی به دل راه نمی‌دادند. مردان و زنانی که تاریخ نام اونها رو با احترام یاد میکنه. جراحت‌هایی که بر جسم و جان جانبازان عزیز کشورمون نقش بسته، نشانه‌های روشن و ماندگار از صبر و فداکاری هست. سربازان و رزمندگان کشورمون به این جراحت‌ها خو گرفتند تا ما در آرامش و امنیت باشیم. از سر عشق و ارادت درود می‌فرستیم به خانواده‌های جانبازان که ستون‌های استواری‌اند که در طوفان‌های زندگی سرخم نمی‌کنن و هر سکوتشون سالها مهر و همدلی و ایثار رو فریاد میزنه.
نرگس صفدری هستم، همسرم حاج آقا کوروش جعفر بیگی، آزاده و جانباز. 2 فرزند داریم، یه دختر یه پسر. فرزند بزرگم دخترمه که فاطمه خانم جعفر بیگی هستم و آقا علی. توسط یکی از دوستان مشترک خانوادگی که داشتیم معرفی شدنشون و طی به سال مراحلی که دیگه بالاخره خانوادهشون تشریف آوردن، صحبت کردن و شرایط به سال همسرم رو بیان کردن، منم قبول کردم که به سر با ایشون صحبتی داشته باشم و سال 73 بود که دیگه به سر ازدواج کردیم. سال 60 که به سر خدمت سربازیشون رفته بودن، بعد از 15 ماه که از خدمت سربازیشون گذشته بود، توی عملیات والفجر 1 ترکش میخورن. البته ترکش هایی که به سر ایشون به صلاح اصابت کرده بود سطحی بودن، 2 به صلاح خیلی سطحی بودن که گفته خودش میگه همون موقع من به صلاح اینا رو شکار کردم در آوردم، ولی یکیشون توی قسمت فک پایین بود که به استخون گیر کرده بود. تمام دوران اسارت هم وقت محاصره شده بودن دیگه اسیر شدن، این همراهش بود تا زمانی که به صلاح اومد ایران و عمل جراحی کردن در آوردن. خب به من گفتن که ایشون به صلاح جانباز هستش، جانباز اعصاب و روان هم هستن. چون من هم احساس دین میکردم نسبت به این به انقلاب و این که به سلام میبایست ما هم وظیفه انجام بدیم در قبال این که بالاخره جوانای ما دارن میرن و جون خودشون دارن میذارن، ما هم باید وظیفه ای رو به عهده داشته باشیم در این زمینه. و قبول کردم که با توجه به این که ایشون 7 و 4 ماه تقریبا اسیر بودن و جانبازی اعصاب و روان هم داشتن، قبول کردم که با ایشون ازدواج بکنم. شرایط خیلی سختی داشتن از نظر شغلی، چرا که ایشون آبادان کار میکردن زمانی که شاغل شدن، نه فقط به خاطر اینکه مسئله یه جانبازی داشته باشه. آبادان ایشون مشغول به کار که شدن، خیلی به صلاح به خاطر وضعیت بیماریشون براش سخت بود که به هر حال یه مقدار خیلی زیادی به صلاح تحمل سختی ها رو کردن. خانوادهشون، پدر مادر، خدا رحمتشون کنه، خیلی پیگیری کردن تا تونستن از طریق پزشکی برایشون یه موقعیتی رو جور بکنن که منتقل بکنن اهواز بیادش، که توی خانواده باشه، لااقل از لحاظ دارو درمان کسی باشه که بتونه داروهاش رو چکار بکنه، سر موقع بهش بده بخوره و مشکل بابت مثلا محل کارش ایجاد نشه براش. ولی خب زمانی که به سلام ما آشنا شدیم با هم، ایشون شاغل بودن، من خودمم که فرهنگی بودم و زندگیمونو به حول قوه الهی شروع کردیم. من با توجه به اینکه خودم میدونستم که ایشون جانباز هستن، برای یه سری موقعیت ها خودم رو آماده کرده بودم از قبل. زمانی هم که مثلا احیانا قرصش رو مثلا میگفت خسته شدم نمیخورم، یکی دو روز مثلا من بهش میدادم، گاهی اوقات مثلا سر کار مثلا بسته بندی میکردم که برای سر کار مثلا بخوره، نمیخورد. اثراتش من اینطور میدیدم، وقتی که میومد خونه مثلا خیلی داخل خودش بود، هیچ نمیگفت و تنها چیزایی که به سر عنوان میکرد خاطرات چیز زمانی که توی اردوگاه بوده، خاطرات گذشته توی اردوگاه رو مثلا صحبت میکرد راجبشون، همینطور یه نفس مثلا صحبت میکرد که چی شده، چه کار کردن، کجا بردن، چی شده، وگرنه داخل جمع خانواده و اینا دیگه نبود. من متوجه میشدم که مثلا قرصاش رو نخورده و خب دیگه مقدار کنترل بیشتری میکردم.
ممنون که همراه پلاکشت رادیو ایران هستین. برنامه‌ای که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از رادیو ایران پخش میشه. این برنامه فرصتی برای مرور یاد و نام قهرمانانی رو به ما میده که گمنام و بی ادعا از میهن دفاع کردند. با شروع جنگ تحمیلی، نوجوانان یکی از مهمترین اقشاری بودند که در کنار تحصیل حضوری گسترده در جبهه‌های جنگ داشتند. نوجوانانی که علارغم سن کم و جثه کوچیک تونستند با ایثار و فداکاری کارنامه درخشانی از خودشون به یادگار بذارن. نوجوانان در دوره دفاع مقدس با حضوری فعال در عرصه تدارکات، جمع‌آوری کمک‌های مردمی، رسوندن اسلحه و مهمات به رزمندگان و همینطور مبارزه رو در رو با دشمن، صحنه تکرار ناپذیری رو در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل رقم زدند. رزمندگان نوجوان دفاع مقدس، این قهرمانان کوچک اما پر آوازه، گلهای نورسته‌ای بودند که در میدان نبرد بذر شجاعت و ایثار کاشتند. نگاهشون پر از روشنایی امید بود و مصمم و استوار دل به خاک وطن سپرده بودند. نامشون در سنگرها و یادشون در دلهای مردم همیشه زنده است. نوجوانانی که با دلهای آتشین و اراده آهنین راه آزادی و سربلندی رو هموار کردند و سایه اونها چراغ راه وطن شد. سلام بر قهرمانان وطن.
فرقی نمی کنه اهل کجای این سرزمین باشی، ایرانی که باشی جوانمردی و آزادگی با وجودت عجین میشه. من این رو باور دارم، چون روایت های مردم این سرزمین عزیز رو بارها خوندم و مرور کردم. من شنیدم دوران دفاع در برابر تجاوز بعثی ها، نوجوانی از گیلان پا به جبهه ها گذاشت که نامش سید احمد بود و فامیلیش سادات کیایی. نوجوانی که توی یکی از روستاهای لنگرود به دنیا اومده بود، اما با شروع جنگ دلش طاقت نیاورد و بالشکر 25 کربلا رزمنده کوچک کشورمون شد. سید احمد فقط 12-13 ساله بود که توی عملیات بیت المقدس شهید شد. اون توی وصیت‌نامه‌اش به استناد آیه قرآن نوشته بود: مپندارید آنان که در راه خدا کشته شدند مردند، بلکه آنها زنده هستند و نزد خدا مرزوقند. و بعد توی ادامه وصیت‌نامه گفته بود: نام این جانب سید احمد سادات کیایی است که از طریق بسیج لنگرود به جبهه حق علیه باطل برای بار دوم اعزام می شوم، به این امید که شاید بتوانم ندای حلم ناصر ینصرونی حسین زمان را لبیک گویم. این وصیت نامه این جانب است، وصیت کسی که از دنیا و مقامات آن روی گردانده و دوست دارد که تنها در راه صراط مستقیم گام بردارد و به لقاء الله که آخرین آرزوی هر شخص مؤمن و متعهد به اسلام است بپیوندم. درود بر رزمندگان راه حق که خلوص و پاکیشان مایه پروازشان به آسمان شد.
چه بالا بلند است نامت ای ایران، تویی که شهیدان برای یک وجبت جان دادند. برای وطن میگویم که وطن جان است و ایمان، نور است و یقین، دلیل است و برهان.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوند فقطش، فقطش تو، فقطش، 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 فقطش.
همزاد کبیرم، تب باران دارم، در سینه دلی شکسته پنهان دارم. در دفتر خاطرات من بنویسید، من هر چه که دارم از شهیدان دارم. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به پایان برنامه پلاک هشت امروز رسید. تا فردا و پلاک هشت دیگه، حق یار و نگهدارشون.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردن. آمریکایی ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردن. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن. آب پای آفتاب در مسیر انقلاب از حضور تو وطن رو سفید می شود. دشمن دسیسه‌گر ناامید شبات. آب پای آفتاب در مسیر انقلاب سرخوش و ترانه کن سر بلند در جهان. روز ملی مبارزه با شیطان.
راه امام، کلام امام.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد فریاد انسان ها از نای جان خیزد. اعلام طوفان ها از هر کران خیزد. آتش به جان قهر ملت های در بند است. حبل المتین توده های آرزومند است.
روزی که این جوانهای بیدار عزیز ما این لانه جاسوسی را گرفتند، این شیاطین به دست و پا افتادند. یکی گفت که اینها خط شیطان هستند و دنبال این کردند که ما الان اسیر امریکا هستیم. نه اینکه نمی‌فهمیدن که نه اسیر امریکا نیستیم، می‌خواستن که ما را از استقلال بیرون بیارن و به دامن امریکا بندازن و قضیه گرفتن این محل جاسوسخانه ناجوار بود برای اونها، برای اینکه پرونده های اینها هم ظاهر می‌شد، پیدا می‌شد این پرونده ها. این همه کوشش برای این که اینها را رها کنید برند، ما در گروه امریکا هستیم، اینها را بگذارید برند، اینا این جوانهای عزیز ما که میگفتن ما در خط اسلام هستیم، میگفتن بهشون که شما در خط شیطان هستید. خوف این بود که این پرونده ها ظاهر بشد و این چهره هایی که بالغ زدن خودشون را، این چهره ها معلوم بشه که چه جور اشخاصی بودن.
الله اکبر.